با برنامه کتابخوانی در خدمت شما هستیم و در این برنامه با همیاری خانه هنر و ادبیات گوتنبرگ کتابی رو انتخاب و برای شما روخوانی می‌کنیم که در برنامه امروز آقای ناصر زراعتی به ادامه روخوانی کتاب شبه خاطرات دکتر علی بهزادی مدیر مجله سپید و سیاه خواهند پرداخت. آقای زراعتی با درود به شما.
صبح خیر آقای رحیمی، سلام به شما و شنوندگان عزیز. ادامه میدم با اجازتون سرگذشت عباس مسعودی رو.
خواهش میکنم.
ممنونم. من همیشه با چیزی به نام امتیاز مجله و روزنامه یا پروانه انتشار روزنامه و مجله مخالف بودم. اعتقاد دارم مانند کشورهای مترقی و آزاد هر کس باید حق داشته باشد بدون مانع عقاید یا مطالب خود را به وسیله مجله یا روزنامه منتشر کند، ولی حال که در این بار قانونی وجود دارد چرا فقط ما محکوم به اطاعت از آن باشیم؟ در ضمن می دانستم برای سناتور عباس مسعودی گرفتن امتیازهای جدید برای مجله های جدید کاری ساده است، اما در آن زمان امتیاز روزنامه و مجله به سختی و بسیار کم داده می شد. صدها تقاضای امتیاز روزنامه و مجله به وسیله افراد تحصیل کرده سالها بایگانی شده بود، بنابراین گرفتن امتیاز مدتی وقت لازم داشت. در آن مدت ما می توانستیم خود را با شرایط جدید مطبوعات تطبیق بدهیم. عباس مسعودی به شنیدن سخنان من خنده بلندی کرد و گفت: اتفاقا این ماده از قانون مطبوعات را من در مجلس پیشنهاد کردم، حالا هم طبق همین ماده میخواهم نشریات جدید را منتشر کنم. برخلاف استنباط شما، منظور قانونگذار از کلمات مجله هفتگی یک مجله نیست و چون تعداد در آن قید نشده، روزنامه های یومیه میتوانند هر چند مجله هفتگی که بخواهند منتشر کنند. استدلال مسعودی به نظر من درست نبود. به موجب همین ماده از قانون مطبوعات چند سال قبل قوام السلطنه نخست وزیر وقت مسعودی را وادار کرده بود بین مجله اطلاعات هفتگی و هفته نامه اطلاعات جمعه یکی را انتخاب کند و او اطلاعات هفتگی را انتخاب کرده بود. موضوع را یادآوری کردم، اما مسعودی این کار را به حساب دشمنی قوام السلطنه با خودش گذاشت. تنها چیزی که در آن لحظه به عقلم رسید این بود که گفتم: جناب مسعودی، اگر استدلال شما درست باشد، ما هم به عنوان مدیران مجلات هفتگی این حق را خواهیم داشت که در ماه 30 مجله ماهنامه و در سال 12 نشریه سالانه منتشر کنیم. در آن صورت اولی می شود مجله روزانه و دومی سالنامه ماهانه. مسعودی احتمالاً از آنجا که می دانست این کار از عهده ما بر نمی آید، با قیافه تشویق آمیز گفت: بله بله بکنید، قانون به شما اجازه این کار را می دهد. اصلا با تیراژ و موقعیتی که دارید چرا تا به حال به این فکر نیفتادید؟ پس از حدود 2 ساعت که از ملاقات با عباس مسعودی گذشت، به این نتیجه رسیدیم که او از تصمیمی که گرفته عدول نخواهد کرد. برخاستیم، با کدورتی در دل با او خداحافظی کردیم، اما مسعودی بدون رنجش از سخنان ما، با همان خوشرویی و صمیمیتی که از ما استقبال کرده بود، ما را تا راهروهای دفترش بدرقه کرد. استدلال ما درست بود. مسعودی ناچار شد برای همه مجله‌هایش، البته بجز اطلاعات هفتگی و اطلاعات ماهانه، امتیاز جدید بگیرد. با این تفاوت که اگر به جای اطلاعات یک روزنامه دیگر بود، دولت آن را وادار می‌کرد تا صدور امتیاز جدید نشریاتش را تعطیل کند. اما اطلاعات با روزنامه‌های دیگر فرق داشت. تا صدور امتیاز جدید همه مجله‌های جدیدش به طور مرتب منتشر شدند. بعد از جلسه با عباس مسعودی، هر یک از ما ملاقات‌های جداگانه‌ای هم با دکتر مصباح‌زاده داشتیم. او در پاسخ دوستان ما گفت: کیهان هیچ مجله عمومی که به مجله‌های شما لطمه بزند منتشر نخواهد کرد، و چون این هم کرد. رقابت او هم فقط با اطلاعات بود. به سبب کم عنایتی که مسعودی کرده بود، ما در قبال مجلاتمان مستقیم یا غیر مستقیم گوشه‌هایی به اطلاعات و مسعودی زدیم. جا جالبترین انتقاد را پوروالی در مجله بامشاد نوشت. مفهوم نوشته او چنین بود: جناب مسعودی، هر نوع مجله و روزنامه‌ای که دلتان می‌خواهد منتشر کنید، مختاری، هیچ کس حرفی ندارد، اما لطفاً روزنامه یا مجله فکاهی منتشر نکنید، چون روزنامه اطلاعات خودش به اندازه کفایت فکاهی هست. بعد نمونه‌هایی نظیر این آورد: وقتی روزنامه اخبار کشورهای خارجی را در صفحه شهرستان ها می نویسد، سانتیاگو را پایتخت پرو و بندر ریو دو جانیرو را از بنادر مهم آرژانتین می نویسد و پول استرالیا را پوند و اسم حزب حاکم نیوزیلند را به جای حزب محافظه‌کار سوسیالیست می نویسد، به نظر شما فکاهی نیست؟ روزنامه نویس وقتی بخواهد انتقاد کند می داند چه بنویسد. قصد عباس مسعودی از انتشار نشریه‌های گوناگون نابود کردن ما نبود. او که از موضع دولت در برابر مجله‌های مستقل آگاه بود، وحشتی از ما نداشت. می‌دانست سیستم هرگز نمی‌گذارد ما بیش از حد رشد کنیم. البته او این را می‌دانست، ولی ما در آن زمان هنوز این را نمی‌دانستیم. تصور می‌کردیم با تلاش و کوشش خواهیم توانست مثل اطلاعات و کیهان یک مؤسسه مطبوعاتی تأسیس کنیم. بنابراین ما برای او یک رقیب بالفعل و حتی بالقوه محسوب نمی شدیم. او در گذشته هم از روزنامه های مانند ایران ما، نبرد، داریا، ایران، قیام ایران، مرد امروز، اقدام، باختر امروز، شاهد و دیگر نشریات مشابه که زمانی به تیراژ و محبوبیت زیاد دست یافته بودند وحشت نداشت. اینها حرفه‌ای نبودند، سیاسی بودند. رژیم هم از آنها حمایت نمی کرد. حریف او کیهان بود. دکتر مصباح‌زاده هم نسبت به مجلات مستقل مخالفت نداشت. بارها گفته بود برای آنکه به ما لطمه نزند هرگز یک مجله عمومی سیاسی منتشر نخواهد کرد و تا آخر هم چنین کرد. اما چه اطلاعات و چه کیهان؟ هر مجله‌ای که برای بانوان، برای جوانان، برای کودکان یا برای ورزش دوستان منتشر می‌کرد، تعدادی از خوانندگان ما را که به خاطر عمومی بودن صفحاتی که برای این گروه ها داشتیم می گرفت. در اینجا بی مناسبت نیست مروری داشته باشیم بر نشریات دو رقیب از آغاز تا پایان. شماره اول روزنامه اطلاعات عصر یک شنبه 19 تیر ماه 1305 خورشیدی منتشر شد. تاریخ انتشار نخستین شماره کیهان با همکاری عبدالرحمن فنامرزی 6 خرداد 1321 بود. قبلا از 22 آبان 1320 دکتر مصباح‌زاده از امتیاز آینده ایران عادل خلعتبری استفاده می‌کرد. ژورنال دو تهران نشریه فرانسوی زبان اطلاعات در سال 1313 پس از سفر رضا شاه و مسعودی به ترکیه منتشر شد. در آغاز صاحب امتیاز آن عباس مسعودی بود. پس از وقایع 17 آذر 1321 قوام السلطنه مسعودی را مجبور کرد امتیاز روزنامه را به نام شخص دیگری بگیرد. از این زمان امتیاز ژورنال دو تهران به نام جواد مسعودی برادر عباس مسعودی صادر شد، به طوری که مسعود برزین در کتاب شناسنامه مطبوعات ایران نوشته ژورنال دو تهران معروفترین نشریه مداوم به زبان فرانسه در ایران است و دو بار از طرف انجمن قلم فرانسه به دریافت جایزه امیل دو جیراردن نائل آمد. اولین مجله مؤسسه اطلاعات مجله اطلاعات هفتگی بود. این مجله در فروردین ماه 1120 به سردبیری احمد شهیدی و به بهای تک شماره 2 ریال منتشر شد. اطلاعات هفتگی مجله مصور، غیر سیاسی و متین و از اول جزء مجله های پرتیراژ بود. بعدها در زمان سردبیری رسول ارونقی کرمانی به صورت یکی از پرتیراژترین مجله های کشور درآمد. اطلاعات هوایی تاریخ انتشار 1327، اطلاعات ماهانه 1327. این مجله برای نخستین بار در ایران در روی جلد مجله عکس های تمام رنگی چاپ کرد. اطلاعات ماهانه در سال 1337 تعطیل شد. کیهان هوایی تاریخ انتشار سال 1129، تهران جورنال 1333، نشریه انگلیسی زبان اطلاعات، صاحب امتیاز جواد مسعودی. اطلاعات برای این روزنامه از امتیاز ژورنال دو تهران استفاده کرد. به طوری که مسعود برزین می نویسد سردبیرهای این روزنامه به ترتیب عبارت بودند از رضا امینی، محسن طباطبایی، کیومرث بزرگمهر، جواد وفا، براون انگلیسی، سیروس پرهام، دکتر مهدی بهرمند، واهب پتروسیان، احمد شهیدی، فرهاد مسعودی، یوسف رحمتی، جیم راس، بانو آنا فرانسیس، خسرو فروغی، حسین بنی احمد، جعفری. با این همه سردبیر عجیب نیست که این روزنامه با وجود سابقه بیشتر هرگز نتوانست موقعیت کیهان انگلیسی را به دست آورد. اطلاعات دختران و پسران، ویژه کودکان و نوجوانان، به طوری که مسعود برزین در شناسنامه مطبوعات ایران نوشت این مجله از 17 سال قبل شروع به انتشار کرد. طی این مدت 4 بار صاحب امتیاز عوض کرد و 7 بار تغییر نام داد، از جمله عکس و داستان، اطلاعات کودکان، اطلاعات دانش آموز، اطلاعات جوانان و مجله دختران و پسران. سال انتشار آخرین دوره 1335. کیهان فرهنگی 1334. هفته نامه ویژه فرهنگیان، مدیر و سردبیر دکتر محمد امین ریاهی، چون نشریه سنگینی بود پس از 1 سال تعطیل. کیهان ورزشی 1334. با این هفته نامه که بعداً تبدیل به مجله شد عده‌ای از نویسنده‌های معروف ورزشی همکاری داشتند. به این سبب خیلی زود جای خود را به عنوان یک نشریه خوب در میان ورزش دوستان باز کرد. از جمله همکاران و سردبیران این نشریه محمود منصفی، مهدی دوری، کاظم گیلانپور و دکتر الهی بودند. اطلاعات صبح 1335. اطلاعات بانوان 1135. این مجله در آغاز با صاحب امتیازی عباس مسعودی منتشر شد، بعد امتیاز آن به نام خانم قدسی مسعودی، امیر ارجمند، همسر عباس مسعودی صادر شد. سردبیرها ایرج مستعان و پری عباسلطی. این مجله کمی بعد از انتشار به تیراژ اول مجلات زمان خود رسید و این مقام را تا زمان انتشار زن و روز حفظ کرد. کیهان بچه ها 1335، نشریه مخصوص کودکان. این مجله در آغاز در صفحات کم سیاه و سفید و به قیمت ارزان 5 ریال منتشر می شد، پس از مدتی به روایتی 150,000 نسخه تیراژ پیدا کرد. کیهان اینترنشنال 1338، نشریه انگلیسی زبان مؤسسه کیهان، صاحب امتیاز بانو اعظم اتحادیه مصباح‌زاده. این روزنامه به عنوان یکی از بهترین نشریات انگلیسی زبان در کشورهای غیر انگلیسی زبان شناخته شد. سردبیرها تد هالی، ویلیام هری دالفورس و دکتر کاظم زرنگار بودند. الاخا 1339، مجله عربی زبان مؤسسه اطلاعات. مدیرها به نوشته مسعود برزین، عباس مسعودی، فرهاد مسعودی. سردبیرها دکتر محمد جواد مشکور، نظیر فنزه، دکتر ویکتور الیک. مدتی سرپرستی کل آن با احمد شهیدی بود. تهران جورنال ماگازین 1338، مجله هفتگی سیاسی خبری اطلاعات به زبان انگلیسی، صاحب امتیاز جواد مسعودی، سردبیر فریدون پیرزاده. اطلاعات سالانه 1339، سردبیرها حمید افرحی، سیامک جلالی، دکتر حسن صدر و دکتر حسن صدر حادثه جوادی. اوریان پانوراما 1340، هفته نامه اجتماعی کیهان به زبان فرانسوی، صاحب امتیاز دکتر مصطفی مصباح‌زاده، مدیر انتشار ژان دزانوا، سردبیرها دکتر قاسم تاهباز، دکتر مهدی سمسار. از آنجا که زبان فرانسه در آن سالها رواج خود را از دست داده بود، این هفته نامه پس از مدتی کمتر از 1 سال تعطیل شد. کیهان هفته یا کتاب هفته 1340، یکی از بهترین مجلات تاریخ مطبوعات ایران علمی ادبی. در آغاز با صاحب امتیازی دکتر مصطفی مصباح‌زاده و سردبیری دکتر محسن حشودی منتشر شد، بعد مدتی احمد شاملو آن را اداره می‌کرد. آخرین سردبیر آن جلال آل احمد بود که فقط مدت کوتاهی 2 شماره به این کار ادامه داد. او 1 شماره کتاب ما هم با امتیاز کیهان منتشر کرد. این مجله پس از 2 سال موفقیت که خریدن و خواندن آن علامت روشنفکری شده بود، به سبب اختلافات داخلی و علل سیاسی تعطیل شد. داخل پرانتز فکر میکنم فراموش کرده آقای دکتر بهزادی که دوره دوم کتاب هفته سردبیرش به هازین بوده و آل احمد فقط سردبیر اون دو شماره کیهان ماه بود و کتاب هفته یا کیهان هفته رو سردبیری نمی کرد. ادامه مد. کتاب سال کیهان 1141، صاحب امتیاز دکتر مصطفی مصباح‌زاده، مدیر حسن قریشی، مجله هفتگی زن روز 1143، صاحب امتیاز دکتر قاسم طاهباز، خانم فروغ اتحادیه مصباح‌زاده، مجله پیشرو برای زنان و حاوی مطالبی بی پرده حتی برای آن زمان. این مجله به سردبیری مجید دوامی که تخصصش بالا بردن تیراژ مجله‌ها و روزنامه‌ها بود، خیلی زود توانست در میان بانوان طبقه بالای جامعه، حتی زنان کارمند، جایگاهی ویژه پیدا کند، به طوری که خریدن آن در میان زنان به صورت مد در آمد. زن روز پس از آن که رقیبان را پشت سر گذاشت، از مسابقه تیراژ کنارگیری کرد و به صورت مجله لوکس با کاغذ خوب و تصاویر رنگی، پرصفحه و پرآگهی و صد البته پردرآمد در آمد. تا قبل از زن روز مجلات بیشتر با کاغذ کاهی و چاپ نامرغوب منتشر می شدند. اول اطلاعات بانوان تغییراتی در این زمینه داد، اما زن روز با چاپ به وسیله ماشین‌های افست روتاتیو تحولی در چاپ مجلات ایجاد کرد. اطلاعات جوانان یا جوانان امروز 1345، صاحب امتیاز جعفر ساهدی، این مجله را بعضی پاسخ مؤسسه اطلاعات به مجله زن روز می‌دانستند. مجله جوانان که در آغاز مخاطبش فقط جوانان دبیرستانی بود، با سردبیری تورج فرازمند و احمد احرار مدتی با چاپ و کاغذ خوب و با صفحه بندی زیبا منتشر شد. تیراژ آن بالا رفت. بعد از مدتی به سبب تغییراتی که در آن به وجود آمد تیراژش کم شد. اما پس از سردبیری رئاعتمادی مجله جوانان به صورت پرتیراژترین مجله کشور در آمد. کیهان اینترنشنال هوایی 1346. دنیای ورزش 1349، مجله ورزشی اطلاعات، صاحب امتیاز مصطفی فرزانه، سردبیر بیژن رفیعی. بعد از این تاریخ این دو مؤسسه نشریه تازه‌ای منتشر نکردند، به تقویت همانها که داشتند پرداختند. مجلات ما هم همه در سال 1153 توقیف شدند. چگونه اطلاعات غول شد؟ با وجود ترافیک مطبوعاتی سنگینی که اطلاعات و کیهان در مطبوعات به وجود آورده بودند و امکان حرکت حتی حیات را از مجله‌های سیاسی غیر سیاسی شده آن زمان گرفته بودند، آیا ما حق داشتیم از یک همکار بزرگتر یا هر دو همکار بخواهیم از توسعه کارشان خودداری کنند؟ در صورتی که ما در یک کشور آزاد به سبک دموکراسی‌های غربی مثل فرانسه، انگلیس، آلمان، دانمارک، کانادا، ژاپن و کشورهای مشابه زندگی می‌کردیم و شرایط کار مطبوعاتی برای همه مساوی بود، جواب می‌بایست منفی باشد. اما چنین نبود. دو مؤسسه مطبوعاتی از آغاز شروع به کار تا زمان ما، حتی در سال‌های بعد، از امتیازاتی بهره‌مند می‌شدند که ما از آنها محروم بودیم. اطلاعات نشریه انتخاب شده رضا شاه بود و کیهان روزنامه برگزیده محمد رضا شاه. مسعودی بارها در مقاله‌های مختلف نوشت که رضا شاه به او کمک نکرد، حتی یک ماشین کوچک چاپ برای اطلاعات نخرید. درست است، اما وقتی شاه پیشین همه نشریات انتقادی سیاسی زمان را تعطیل کرد، روزنامه‌نویسانی مثل زین العابدین رهنما صاحب روزنامه ایران، علی دشتی صاحب شفق سرخ، ملک الشعرای بهار صاحب روزنامه های نوبهار و تازه بهار و عباس خلیلی مدیر اقدام را که از قلمشان آتش میبارید تبعید، توقیف و ممنوع القلم کرد، این بزرگترین کمک به عباس مسعودی و اطلاعات بود تا در یک محیط مطبوعاتی خالی از رقیب و یا رقیبی مانند شکرالله صفوی مدیر روزنامه کوشش کار کند و موفق شود. از اینها گذشته، رضاشاه مسعودی جوان را در حالی که در آن زمان هنوز روزنامه‌نویس‌های بزرگتری بودند با خودش به ترکیه برد. بعدها هم او را همراه هیئتی از شخصیت‌های درجه اول کشور که برای انجام مراسم نامزدی ولیعهد با فوزیه به مصر رفته بودند به مصر فرستاد. او با این کار به همه مقامات کشوری و لشکری نشان داد که روزنامه نویس مورد توجه او عباس مسعودی است. عباس مسعودی بدون آنکه از مالکان بزرگ یا از خانواده های معروف باشد در انتخابات دوره های دهم، یازدهم، دوازدهم و سیزدهم که در زمان رضاشاه انجام گرفت از تهران به نمایندگی مجلس انتخاب شد. این را دیگر همه می دانستند که در آن زمان هیچ نماینده‌ای بدون تأیید قطعی رضاشاه ممکن نبود به مجلس برود. در زمان محمد رضا شاه هم عباس مسعودی در دوره های 14 و 15 هم از تهران به مجلس شورای ملی رفت. در دوره های اول، دوم، سوم و چهارم مجلس سنا، یعنی تا پایان عمر به عنوان سناتور از تهران انتخاب شد و می دانیم حتی در سالهای اول سلطنت محمد رضا شاه هم که در کشور آزادی وجود داشت باز انتخابات تهران دست دولت بود و دست کم نصف نماینده ها را شاه و رئیس دولت انتخاب می کردند. در دوران ما هم همکاران بزرگ ما از امتیازات مختلفی استفاده می کردند که ما از آنها محروم بودیم، در حالی که جلوی انتشار مجله سپید و سیاه را به سبب استفاده از امتیاز مجله های دیگر می گرفتند، عباس مسعودی می توانست مجله اطلاعات بانوان و بعضی از نشریات خود را مدتها بدون امتیاز منتشر کند. در شرایطی که مجله سفید و سیاه برای یک شماره تلفن ناچار بود 3-4 سال منتظر نوبت باشد، مسعودی می توانست با یک تلفن 10 شماره تلفن بگیرد. در زمانی که گرفتن یک دکه روزنامه فروشی به فکر همکاران ما هم نمی رسید، برای اطلاعات آسان بود 20, 30, 40 و حتی 50 دکه روزنامه فروشی در تهران و شهرستانها برای عرضه کردن نشریات خود داشته باشد. همینطور میتوان این امتیازها را در زمینه های دیگر هم توسعه داد. کیهان هم با وجود تفاوتهایی که به اقتضای زمان بین آن مؤسسه و اطلاعات وجود داشت از امتیازاتی مشابه بهره‌مند میشد. از نوشته های عباس مسعودی و ارتش بود بازنشسته حسین فردوست که بگذاریم، دکتر مصباح‌زاده در مصاحبه‌ای که در تابستان 1369 با خبرنگار آرشیو تاریخ شفاهی بنیاد مطالعات ایران در آمریکا کرد و در اینجا خلاصه آن را می‌آورم، در این باره چنین گفت: بعد از شهریور ماه سال 1120 شاه از اینکه مطبوعات نسبت به پدر و خانواده‌اش بد می‌نوشتند و از رفتار سربازان خارجی در ایران ناراحت بود. علی قوام در پانویز، شوهر اول اشرف پهلوی و پسر قوام شیرازی که با مصباح‌زاده برای تحصیل به بیروت و اروپا رفته بود و با هم دوستی داشتند. علی قوام روز این جریان را به من گفت. من گفتم میتوان روزنامه‌ای منتشر کرد و با آنها جواب داد. او جریان را به شاه گفت. شاه پسندید. بعد از 2-3 بار ملاقات با شاه قرار شد با رعایت بعضی شرایط روزنامه‌ای منتشر کنیم. 1. شاه به هیچ وجه مایل نبود این فکر پیدا شود که این روزنامه به او بستگی دارد. 2. در روزنامه میبایستی سیاستی اتخاذ کنیم که متضمن تمامیت ارضی و استقلال کشور و پیشرفت و اصلاحات باشد. کارهای مفیدی که زمان رضاشاه انجام شده ادامه پیدا کند. در ضمن کارهایی هم که برخلاف اصول دموکراسی و آزادی انجام شده متوقف شود و تکرار نشود. بعد از این توافق شاه 2 نوع کمک کرد. 1. کمک اولیه به مبلغ 50,000 تومان که با آن روزنامه کیهان را با کمک عبدالرحمن فرامرزی راه انداختیم. کمک دوم وقتی بود که شاه 150 هزار تومان برای خرید چاپخانه داد. این پول را سروان حسین فردوست که فرد مورد اعتماد شاه بود به صورت نقد آورد. بقیه مصاحبه شرح جزئیات کار است. دکتر مصباح‌زاده در دوره های 15، 16، 17 و 21 از بندر عباس نماینده شد. او به خاطر آنکه مدتی مغضوب بود 3 دوره وکیل نشد. در دوره های 5، 6 و 7 سنا به عنوان سناتور انتصابی تهران به مجلس سنا رفت و قبل از حسن علی منصور کاندیدای نخست وزیری بود. باید دانست که یکی از شگردهای دولت‌ها محتاج کردن مطبوعات مستقل بعد کمک کردن به آنها بود. ما مطبوعات ملی در دوران آزادی نیازی به کمک دولت ندارند، مردم از آنها حمایت میکنند. دو دوره را خودم شاهد بودم، اما در دوره‌ای که سانسور شدید شد دولت برای مجلات هم رپورتاج آگهی تعیین کرد، اما این هم وسیله بود برای تحت فشار قرار دادن نشریات. به محض آنکه خبری یا مقاله‌ای برخلاف میل دولت چاپ میشد، آگهی‌ها قطع میشد، آگهی‌ها را قطع میکردند، یا به نشریاتی کمک‌های مختصری میشد، نه در حد مداوا بلکه در حد مسکن. اما شاهد بودیم به بعضی کمک‌هایی در حد چندین میلیارد کردند تا بتوانند روزنامه‌ها و مجله‌هایشان را به قیمت 5 تومان، 20 تومان و 50 تومان بفروشند و با نشریات مستقلی که ناچار بودند به بهای 200 تومان، 400 تومان و 1950 تومان عرضه می‌شوند به رقابت بپردازند. این کاری است که در اقتصاد به آن دوپینگ می‌گویند، عملی ناپسندتر از دوپینگ در ورزش. طی حدود 150 سال که از تاریخ روزنامه نگاری در کشور ما می گذرد، دولت ها مهمترین نقش را در انتشار، موفقیت و شکست مطبوعات داشتند. دولت ها بودند که تعیین می کردند چه مطبوعاتی باید بمانند و چه نشریاتی باید تعطیل شوند. در آغاز روزنامه های ایران دولتی بودند، بعد از آن هم که ملی شدند، جز چهار دوره کوتاه مدت رونق آزادی مطبوعات از سلطه دولت‌ها رهایی پیدا نکردند. سرنوشت مطبوعات را همیشه دولت‌ها تعیین می‌کردند، چه با تعطیل و توقیف روزنامه‌ها و مجله‌هایی که می‌بایستی بروند با یک تلفن، حتی گاهی بی تلفن، و چه با زیر فشار قرار دادن آنها و در مقابل با کمک کردن به بعضی نشریات که بمانند و رشد کنند. در مجموع باید گفت روزنامه نویس های ایران بد عاقبت ترین و بی آینده ترین گروه صنفی ایران محسوب می شدند. طی این مدت چند هزار امتیاز برای انتشار روزنامه و مجله صادر شد و چند هزار نفر به عنوان مدیر، چند هزار نفر به عنوان سردبیر، چندین هزار نفر به عنوان خبرنگار و نویسنده و مترجم که می توانستند مدیر و سردبیر شوند، در این حرفه به کار پرداختند. از این هزارها نفر فقط دو نفر موفق شدند و از میان چند هزار نشریه فقط دو روزنامه توانست 20-30 سال به طور مداوم و با موفقیت به کار ادامه دهد. هیچ حرفه‌ای در کشور ما وجود ندارد که میزان موفقیت در آن یک در چندین هزار باشد. هیچ حرفه‌ای در کشور ما وجود ندارد که تعداد شکست خوردگانش به هر شکل و صورت چند هزار برابر افراد موفقش باشد. اگر از چند نفر که از روزنامه نگاری کوتاه مدت خود به عنوان سکوی پرش برای رسیدن به مشاغل مهم و مقامات بالا استفاده کردند بگذریم، بقیه کسانی که این حرفه را انتخاب کردند بسیاری عاقبتی بد و بعضی بسیار بد داشتند. در هر تغییر و تحولی آنها نخستین قربانیان بودند. میرزا جهانگیرخان سور اسرافیل، مدیر روزنامه سور اسرافیل، میرزاده عشقی، مدیر روزنامه قرن بیستم، فرخی یزدی، مدیر روزنامه طوفان، محمد مسعود، مدیر روزنامه مرد امروز، دکتر حسین فاطمی، مدیر روزنامه باختر امروز، کریمپور شیرازی، مدیر روزنامه شورش و دیگران اعدام، ترور و یا به نوعی کشته شدند. جمعی دیگر با آنکه هر یک در نوع خود نبوغ و استعداد داشتند، مانند اشرف الدین گیلانی، نسیم شمال، عبدالرحمن سیف آزاد، ایران باستان، کوهی کرمانی، نسیم سبا، عباس خلیلی اقدام، دکتر رحمت مصطفی روشنفکر، مهندس رضا گنجه‌ای بابا شمل، روزهای آخر زندگی را به سخت ترین وضع گذراندند. از آخرین نسل روزنامه‌نگاران ما در سطح مدیر، سردبیر، خبرنگار و نویسنده چه کسانی زنده هستند؟ زندگی آنها چگونه می گذرد؟ آیا کسی می داند؟ قصد ندارم با این نوشته روزنامه نویس های جوان را که با عشق و امید روزنامه نگار شده اند دل زده و ناامید کنم، اما می خواهم آنها را هوشیار کنم که با چشم های باز به حرفه خودشان و آینده خودشان بنگرند. البته عباس مسعودی که موفق شد ابتکار داشت، پشتکار داشت، استعداد داشت، ذوق داشت، مدیریتش هم خوب بود، اما همه کسانی که شکست خوردند بی استعداد، بی ذوق و نالایق نبودند. ابتکار و پشتکار بسیاری از آنها شاید از مسعودی هم زیادتر بود. اطلاعات و کیهان، رقابت آشکار. تا سال 1338 رقابت اطلاعات و کیهان غیر مستقیم و غیر علنی بود. هر یک میکوشید بدون آنکه نشان بدهد به حریف نظر دارد کارش را توسعه بدهد. خرید ماشین‌های جدید چاپ، وارد کردن دستگاه‌های مدرن حروف چینی و انتشار مجله‌های گوناگون نمونه‌هایی از رقابت این دو مؤسسه بزرگ مطبوعاتی در کشور در این دوره بود. از آنجا که هر یک سعی می‌کرد در هیچ زمینه‌ای از دیگری عقب نماند، از نظر ظاهر تفاوت مختصری بین این دو روزنامه وجود داشت. کیهان برای خبرها و گزارش‌ها از تیترهای درشت‌تر و عنوان‌های هیجان‌انگیزتر و عکس‌های بزرگتر استفاده می‌کرد. به این سبب وقتی به ظاهر روزنامه نگاه می‌کردی، کنتراست سیاهی حروف با سفیدی کاغذ در کیهان بیشتر از اطلاعات به چشم می‌خورد. اما وقتی هر دو روزنامه را می‌خواندی، خبرها چه داخلی چه خارجی و همچنین عکس‌ها یکی بود، با این تفاوت که کیهان کمی بیشتر به چپ نگاه می‌کرد، چپ غیر توده‌ای، و جنبه انتقادیش زیادتر بود. اطلاعات بیشتر به رضایت دولت نظر داشت و کمتر به انتقاد می‌پرداخت. هر یک از این دو روزنامه در وزارتخانه ها و اداره های مهم دولتی خبرنگار داشت که از صبح تا یک بعد از ظهر، آخرین وقت دادن خبر به سردبیر، مراقب اوضاع بود. همین که واقعی روی می داد یا مقرراتی وضع می شد یا تصمیمی گرفته می شد، به فوریت به روزنامه می رسند. از آنجا که اغلب این خبرنگاران از نظر تحصیلات بیشترشان در حد دیپلم، از نظر استعداد بالاتر از متوسط و از نظر سن و سال پایین 30 سال یکسان و در نتیجه در حد یکدیگر بودند و منبع آنها هم در وزارتخانه ها یکی بود، وزیر، معاون، مدیر کل، رئیس روابط عمومی، خواهناها خبرها شبیه هم در می آمد. خبرنگارها با توجه به شدت و ضعف رقابت مدیران گاهی با هم سخت رقابت داشتند و زمانی با توجه به دوستی مدیران با هم رفیق و به اصطلاح ندار می شدند که در این حالت خبرها را برادرانه تقسیم می‌کردند. در این دوره دوستی و همکاری روزنامه‌ها بیش از همیشه به هم شبیه می‌شدند. خب وقت امروزمون آقای رحیمی تموم شد. اجازه بدید من خداحافظی بکنم. شما به ادامه برنامه‌هاتون برسید تا فردا که ادامه بدیم مطلبو.
لطف کردید. سپاسگزارم.
روز شما خوش.
قربان شما.